بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدعاهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. قبلا من یه نکته الهیاتی رو عرض بکنم خدمتون، اونی که قرآن، خدای متعال در قرآن از حوادث مهم تاریخی و گاهی از وقایع حتی به ظاهر کوچکم روایت داره، بیان میکنه، حکایت میکنه، خصوصیاتی بیان الهی داره که برای ما عبرت هست در ملاحظه صحنه ها. ما باید بتونیم صحنه ها رو با الهیات خودمون روایت کنیم. ما الان دچار یک روایت های مبتنی بر الهی، بر جهان بینی مادی از صحنه منطقه و صحنه جهان هستیم و به وسیله رسانه هاشون میخوان اینو تبدیل کنن به یک روایت غالب. و البته در این روایت حتما اسلام شکست خورده است. این حرف امروز اینا نیست. چند قرن دارن میگن همه انبیا شکست خوردن، این که حرف امروزشون نیست. قرآن صحنه ها رو که روایت میکنه خصوصیاتی داره، من بعضیاشو عرض میکنم. یکی این که قرآن در حکایت صحنه ها پهنه غیب عالم رو هم میبینه، یعنی واقعه هایی که ما به ظاهر میبینیم مرتبط با عالم غیبند، غیبی دارند. و اگر شما بدون ملاحظه اون غیب واقع رو حکایت کنید، شکل واقع عوض میشه، در واقع شکل کاریکاتوری میشه. قرآن وقتی داستان حضرت نوح رو ذکر میکند، به نظرم تعبیر آیه اینه تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. پیغمبر ما این حکایت روایتی که ما باید داریم بر شما میکنیم، این انباء، این اخبار، اخبار از غیبه. یه چهرش اینه که بالاخره واقعی حضرت نوح چند هزار سال قبل بوده و یه واقعی است که تاریخش گذشته، به این اعتبار بهش غیب گفته میشه. ولی گمان من اینه بیش از اینه. خدای متعال وقتی داستان حضرت روح نوح رو حکایت میکنه، مثل یه مورخ حکایت نمیکنه، یعنی با یک نگاه الهی حکایت میکنه و توضیح میده. فرض کنید مثلا یه پیغمبری مبعوث شده، آمده دعوت کرده، مقابل دعوتش ایستادن، اجابت نکردن، به یه نقطه‌ای رسیده پیامبری که 950 سال دعوت کرده، به یه نقطه‌ای رسیده که به خدا این تعالی عرضه می‌دارد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفار. خدای احدی از اینا رو باقی نگذارین، اگه بمونن دیگه نسل پاک هم ندارن. من درنگ کردم هر چی نسل پاک بوده متولد شده، ثمرات اونها رو گرفته. و دیگران هم اضلال میکنن، نه خودشون ایمان میارن، نه راه باز میکنن، نه آینده خوبی در انتظار نسل اونهاست. وقتی حضرت نوح دعا میکنه، حالا خدا متعال اجازه میده که حالا برید، تازه حالا داستان مفصله دیگه. این نحوه حکایت که بعد حضرت کشتی میسازن و کلما مر علیه ملع من قومه سخرومه، بعد میشدن تمسخر میکردن که آقای پیر مرد حواسش پرته، تو سرزمینی که آب نیست کشتی با این عظمت میسازه. حالا اون لحظه ای که پیش آمد و خدا دستور داد آسمان بارید و زمین جوشید و اونجا حضرت به فرزندشون میگن که سوار بر کشتی شو، میگه که نه سعاوی الا جبل یعصمونی من الماء، میرم قله کوه، سیل از قله به دامنه میاد، از دامنه که به قله نمیره. حضرت لا عاصم الیوم من امر الله، امروز پناهگاهی نیست، فرمان الهی جاری شده. بعد سوار نشد فکان من المغرقین. ببینید اینا یه پرده های آشکار صحنه نیست. امدادهای الهی که به حضرت نوح شده، صبوری حضرت نوح، درنگی که در مأموریتشون کردن و خیلی نکات دقیقی که در آیه است، حکایت غیب واقع است. نهت میکنه قرآن اینجوری حکایت میکنه و فراوون هم هست دیگه. شما ببینید جنگ های اسلام رو که حکایت میکنه، بعد رو ببینید در سوره انفال قوغاست، همش پرده های غیب حادثه رو داره میگه که چجوری این صحنه شکل گرفت، چجوری به فتوحات ختم شد، فعل و انفعالاتی که در باطن حادثه بود قرآن توضیح میده. در حنین که یکی از جنگ‌های مهمی بوده که دیگه بعد از او تقریبا جزیره العرب در خدمت حضرت قرار میگیره و قریش که تسلیم شدن ماوقی هم تسلیم میشن، اونجا قرآن میفهمد که دو سه ماه بعد فتح مکه است و یه جمعیت زیادی آمدن، فتح مکه فتح شده بدون خون ریزی، کانون قریش، قریش هم یه چند هزار نفرشون در این لشکر جدید هستن. از اعجبتکم کثرتکم، یه عقب نشینی اول داشتن، قرآن حکایت میکنه، اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. این حکایت غیبه. بله، شما دوچار اعجاب از کثرت جمعیت شدید، نه به دردتون نخورد، به کارتون نیومد، پشت به صحنه کردید، صحنه رو ترک کردید. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمن. در مرحله بعد خدا متعال اول آرامش و سکینه رو، ایمان رو بر قلب رسول و مؤمنی متناسب با صحنه نازل میکنه و از لشکری که نمیدید تاییدتون کرد، کارو تمام کرد. ببینید، بس این یه جور روایته که آدم وقتی میخواد روایت کنه بر محور توحید، بر محور الوهیت خدای متعال، بر این محور صحنه ها رو ببینه، نه بر محور عرض کنم قوای مادی و موازنه مادی. این نکته اول.
خود این عینک موثر باشه، عینکی داریم تماشا میکنیم صحنه رو،
اصلا میشه الهیات مشاهده صحنه، الهیات روایت. شما اگر موازنه رو موازنه مادی ببینید، هیچ پیغمبری نباید تو میدان بگذاره. از ابراهیم وقتی میاد تو موازنه مادی نسبتش با نمرود چیه؟ حضرت موسی کلیم وقتی میان با یه لباس پشمینه و یک عصا نسبتش با فرعون در موازنه مادی چیه؟ ولی وقتی شما موازنه در غیب رو هم میبینید، تکلیف تغییر میکنه، وظیفه تغییر میکنه و اصلا معادله عوض میشه. نکته دوم این است که قرآن وقتی میخواد روایت کنه صحنه ها رو، تو طرح بزرگ خدای متعال حکایت میکنه. اینجوری نیست که یه گوشه رو ببینه، یه طرح بزرگه، اینم یه گوشه از اون طرح بزرگه. قبض و بست ها، قبض و بست های یک طرح بزرگند. ما هم باید اینجوری ببینیم، ما نباید صحنه ها رو جدای از اون طرح بزرگ الهی برای عالم تفسیر کنیم، روایت بکنیم. ببینید، تو نگاه اول خدای متعال مخاطب خودش رو با غیب عالم آشنا میکنه، تو نگاه دوم نگاهش رو واسع میکنه، بزرگ میکنه، ابتدا و انتهای یه طرح بزرگ رو میبینه و این موقفش رو تو طرح بزرگ داره مشاهده میکنه که این طرح مثلا تا قیامت هم ادامه داره. طرح وجود مقدس نبی اکرم یه قدمش دوران حضرت، بعد ظهور، بعد رجعت، بعد قیامته. آدم بعد بزرگ بشه تا طرح. وقت بر اساس این نگاه قرآن وقتی داستان انبیا رو حکایت میکنه، عمدتاً روایت فتحه. من ندیدم، یادم نیست یه جایی قرآن روایت شکست بکنه از کار انبیا، بگه اینجا پیغمبران ما شکست خوردن. اصلاً اینجوری نیست. قبض و بست هستا، عنایت میفهمید. شما مثلا ببینید صلح حدیبیه رو خیلی همون زمان میگفتن آقا این چه کاری بود کردید. حضرت رویای صادقه ای دیدن که میرن مکه، مکه دست قریشه، سال ششم هجریه، کاملا مسلطن با هم پیمانانشون بر مکه، ایام حج میریم و حج انجام میدیم. نفرمودن امسال یا سال دیگه. جمعیت آوردن بدون سلاح نظامی، آرایش نظامی، 1500 نفرم بیشتر نیومدن. خب کار به جایی رسید که اونا اجازه ندادن، حضرت از اینا بیعت گرفت، بیعت رضوان معروفه، که تا پای جان بیستن. دشمن آمد پای مذاکره، قرارداد صلح حدیبیه نوشته شد. موادی داره که یکی از موادش اینه که حضرت قرارداد کردن که بعد از این همپیمانان ما محترمن، شما حق ندارید متعرض ما با همپیمانان بشید، من متعرض شما و همپیمانانتون نمیشیم. تا قبل از این اصلا حضرت و همپیمانانشون رو به رسمیت نمیشناختن، مثل اینکه دنیا دیدید ما رو و همپیمانانمون رو تروریست میدونه. به یه نقطه‌ای رسید تو موازنه، مجبور شدن حضرت رو به رسمیت بشناسن. اتفاقا فتح مکه هم از همینجاست که این پیمان رو یه جا نقض کردن، حضرت وارد میدان شدن، فتح مکه شد. این روایت فتح. بعد قرآن اینجوری میفهمد انا فتحنا لک فتحا مبینا، تازه آغاز راهه. ببینید، بعد میفهمد در الله جنود السماوات و الارض، تمام قوای عوالم در اختیار خدای متعال، دنبال این طرح، طرح شما پیروزه. بعدم از فتح پایانی و بعدم در آخر سوره ملاحظه کردید، ببین میشه روایت فتح، همین صحنه رو میشه یه جوری حکایت کنی که کاملا یه شکست. ببینید، این گفتار درمانی نیست که قرآن میکنه، که نمیخواد توهم در مخاطبان خودش ایجاد کنه. صحنه رو یه جوری میبیند که صحنه صحنه فتح هست. مسیر انبیا مسیر شکست که نیست. احدی که دیگه به ظاهر مسلمان ها ضربه سختی خوردن بعد از بدر، روایت قرآن ببینید اصلا روایت شکست نیست. یعنی امساس کن قرهون فقط مستقا و مقرهون است. شما ضربه خود نام ضربه خود. میدونید بعضی ها روایت شکست میکردن، گفتن شکست خوردیم، بعد اینم میگفتن ما مبنامون غلط بوده که شکست خوردیم. مثل بعضی ها که الان صحنه رو صحنه شکست روایت شکست میکنن، بعدم میگن پس اصلا اصل انقلاب اسلامی غلط بوده.
بله.
اصلا روایت شکست میکردن، میگفتن اگر حق با ما بود نباید کشته بشیم. لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا اونا. قرآن اینو امضا نمیکنه. فن اصلا اینجوری نیست. بنا نیست چه پی عق ضربه بزنن ضربه نخورن، قبض و بست داره صحنه.
میگم زاویه دید به مسئله تعیین میکنه این رو که و اون صحنه بزرگی که
بله وسعت صحنه غیب صحنه و طرح بزرگی که ببینیم، وقت اون طرح باید تفسیر کنه حادثه رو. ولی یه گوشه حادثه رو شما نقطه‌ای تفسیر کنید حتما دوچار خطا میشه. دشمن حادثه رو غیبش رو که نمیبینه، طرح بزرگم نمیبینه، یه روایت مادی از صحنه میکنه و بعد این روایت هم سعی میکنه با رسانه و با ابزار خودش غالب کنه. بله. با امکانات خودش. ما باید توجهمون باشه دوچار این جنگ به خصوص تو شرایط کنونی. ببینید که دشمن میخواد با جنگ شناختی ما رو ببره، باختش رو در زمین با رسانه تبدیل به پیروزی کنه. ما خیلی در روایت صحنه باید دقیق باشیم. به هیچ وجه روایت دشمن رو نپذیریم. اونجایی که انجاکم فاسق و منبعین همینجاست. اونا خبر درست میکنن برای اینکه در ما تفرق ایجاد کنن، ضعف ایجاد کنن. حالا اونایی که در سرمایه که وجورات هست، پس ما باید روایت صحنمون روایت صحنه‌ای باشه که درش کلان روایت اول داشته باشیم، بعد بیام حادثه‌های کوچک رو ذیل او تفسیر کنیم، غیب صحنه رو ببینیم، مسیر رو به فتح انبیا رو ببینیم، مسیر رو به فتح به حق رو که خدا متعال راه رو برای جبهه حق دائما باز می‌کنه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این غیر از اون پیروزی نهایی است. کتب الله الاغلبن انا و رسولی ان الله قوی و عزیز. یا مثلا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما انبیا و مؤمنین رو در همین دنیا پیروز میکنیم، غیر از روز قیامته که حالا به آینده های عالم موکول شده، به رجعت مثلا ظهور. علی حال ببینید من عرضم اینه که روایت ما بعد یه چنین روایتی باشه. اگر روایت ما از انقلاب اسلامی یک روایت درستی باشه، این روایت رو در مدار حرکت بزرگ جبهه حق ببینیم و یک گام بزرگ در حرکت به سمت قله های ایمان ببینیم، اون وقت روایت ما تغییر میکنه. البته میدان میدان درگیری است، درگیری بزرگ، درگیری بزرگ قبض و بست های بزرگ داره، ولی این قبض و بست ها به معنی شکست نیست. شما ببینید من نگاه حضرت امام و حضرت آقا رو نسبت به انقلاب اسلامی همین جوری میبینم. نسبت به مسئله های ملت ایران و مسئله های امت اسلامی کوچک پنداری نمی کنند، لذا به راه حل‌های مقطعی و کوتاه هم راضی نیستند. خیال کنیم مشکل ما مشکل مثلا فقدان توسعه است، تن بدیم به نظم جهانی، بگیم با پذیرش نظم جهانی توسعه رو میاریم بر ملت. این سهل پنداری در مسائل ماست. بنابراین میفرمایید من اجازه میدید یه عبارت از امام بخونم ببین هست امام مسئله رو چه جوری میدیدند. یه امام در پیامی که به مناسبت قطعنامه 598 صادر کردن که ظاهرش بوده ما قطعنامه سازمان ملل رو قبول کردیم و به حسب ظاهری عقب نشینی کردیم، حالا اون خوندنیه. ببینید امام چجوری از دفاع 8 ساله روایت فتح میکنن. حالا اون خودش یه مسئله است که ایشون میگن همه پیروزی های ما میتونستیم به اهداف بالاتری دست پیدا کنیم، ولی در همه صحنه ما موفق بودیم، پیروز بودیم. حالا شما مجال ندارم و الا میخوندم عبارت امام رو که ببینید امام چجوری از پذیرش قطعنامه که به حسب ظاهر یه قدم کوتاه آمدن در مقابل امام، به هیچ وجه حاضر نبودن حکمیت سازمان ملل رو بر جنگی که بهش میفرمودن جنگ اسلام و کفر بپذیرن. پذیرفتن حکمیت رو، بعدم فرمودن کاسه زهری بود که نوشیدیم، ولی در این حال روایت فتح میکنن. نمیخوان گفتار درمانی کنن، باید روایت فتحه. حالا آدم عبارات از امامو که میخونه، عبارات دیگرانی که اون موقع حرفایی که زدن بعضی هم از علما روحانی بودن، وقتی میخونه خودشو باید شطرنجی کنه از خجالت. انحط کردیم. حالا یه جمله امام همون تو پذیرش قطعنامه دارن و در سالگرد عرض کنم شهدای مکه هم هست.
بله.
ببینید اصلا این نگاه به مسئله، ریشه ای مسائل رو دیدن، دنبال راه حل ریشه ای بودن، یعنی مسلمانان باید بدانن تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم می شود و هر روز شیطان بزرگ یا شوروی آمریکا، یعنی آمریکا شیطان بزرگ یا شوروی به بهانه حفظ منافع خود حادثه ای را به وجود می آورند. راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهان خاران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود. شما یه مسئله دنیای اسلام رو میبینید، میگید اگر به اینجا نرسید تو هیچ مسئله شما موفق نخواهید بود. عنایت میفرمایید. اگر مسئله اینه، راه حلش هم راه حل بزرگه.
آقای میرباقری اشاره کردید مسئله های اصلی انقلاب که نباید ساده انگارانه بهش نگاه کرد که و خیلی جزئی. من میخوام در کلان از حضرت عالی به عنوان یک صاحب نظر پیشکسوت بپرسم که خب برخی میگن که آقا ما دو تا راه حل داریم. میگن که ببینید دنیا چی کار میکنه. آقا دنیا بالاخره برای آموزش پرورش یه طرحی داره، برای ازدواج یا زندگی یا خانواده یه طرحی داده، داره انجام میده، برای فرهنگ یه طرحی داده، برای همه چی طرح داده، ما بریم همونو بیاریم انجام بدیم.
دنیا نظام مسلط جهانه.
بله. و این بعضا در منطقه ما هم قابل مشاهده هست، رفتن آوردن، مسلمون هم هستن، 17 رکعت نماز میخونن به اضافه سرمایه داری.
نه حتی ممکن اسلام فرهنگی هم قبول کنن. الان ببینید غرب یکی از عقب نشینی هایی که در مقابل انقلاب اسلامی کرده اینه که از لائیسم به اسلام اجتماعی تنزل پیدا کرده، حاضر شده اسلام اجتماعی رو، اسلام ترکیه رو قبول کنه. ولی شما ببینید تنزل از آتاتورک به اردوغان،
بله،
این به خاطر ظرفیت انقلاب اسلامی، این امر ساده ای نیست. عقب نشینی کرده، حاضر شده از اسلام حراسی داعش به دولت دستساز جولانی تنزل پیدا بکنه. کوتاه اومده دیگه. این کوتاه اومدن در مقابل انقلاب اسلامی.
همین یه الگو. پس میگن این الگوی همین توسعه غربی. یکی هم میان بالاخره در داخل هستن متفکرینی که میگن آقا ما الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی داریم، اینطوری نیستش که غرب بر ما نسخه بنویسه در همه امور. نظر حضرت عالی در حقیقت و نگاه حضرت عالی نسبت به اینکه مسئله های اصلی انقلاب اسلامی رو ذیل این دوتا نگاه اگر که هر کدوم ببریم چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ این رو
ببینید. حالا من میخواستم اینو بعد عرض بکنم ولی چون فرمودید میگم. من تلقیم اینه الان با وضعیتی که پیدا شد، برخلاف بعضی از نگاه ها که در موضع ضعفی ما، من احساس میکنم ما به یک نقطه رسیدیم که دشمن نسبت به ما دیگه دوچار سهل پنداری نمیشه. همینطوری که در دوران دفاع مقدس ما قبض و بسط داشتیم،
بله،
آخر کارم قطعنامه رو قبول کردیم، ولی از یه موضعی قبول کردیم که دشمن دیگه نسبت به ما تسامح نمی کرد. به تعبیر آقایون میگن مثلا یک بازدارندگی ایجاد شد که هنوزم شما آثار اون بازدارندگی رو
میبینید.
این مقاومت منطقه ای ما، یعنی یکی برخوردی که ما با داعش داشتیم دیگه سهل‌پندارانه با دنیا اسلام برخورد نمی کنه. اونا دنبال یه جنگ 30 ساله بودن، طراحی کرده بودن، در 3 سال تمام شد با مدیریت حضرت آقا و مدیریت میدانی سردار عزیز سلیمان و عزیزانی که بودند و مجموعه کارهایی که اتفاق بود. الان هم این مقاومت چند ساله ما به خصوص در 15 ماه اخیر معادلات دشمن رو به هم ریخته. دشمن احساس میکرد دیگه با دستیابی به هوش مصنوعی و فناوری های فلان کارو به راحت میتونه تمام کنه. چون این همه الان تو این قسمت ها بعد انشالله بعدها روایت بشه، جنگی که در لبنان در خیام اتفاق افتاد یک امر بی‌نظیری بود، اوج فناوری دشمن و شکستی که خورد، مجبور شد آتش بس رو بپذیره. الان توی غزه مجبور آتش بسا بپذیره.
بله.
بنابراین دشمن براش روشن شده دوچار سهل‌پنداری نمیشه، ممکنه تهدید بی خودی کنه برای اینکه باج بگیره و عده‌ای تو صحنه دوچار توازن رعب شده باشن، ترسیده باشن از به اصطلاح رفتار ددمنشانه دشمن، ولی خود اونم هم تلقی مینه، نمیگم چون باید تحلیل بشه، اهل تحلیل بگن، تلقی مینه دیگه به زودی این زودی ها وارد درگیری نظامی نخواهند شد. به این زودی ها باید مقدماتی کارهایی یعنید میفهمین، مگر خیلی ما عقب نشین کنیم بترسیم، یعنید میکنیم و الا نخواهند کرد. من به نظر میاد مثلا این رفتار امروز مردم عزیز ایران معنی داره برای غرب، میفهمه که به راحتی باید با ما وارد درگیری نظامی نشه، ولی جنگ نرم دشمن با ما حتما ادامه خواهد یافت، بلکه شدید خواهد شد.
بله شدت خواهد گرفت.
ما هم باید یه مواضع جدی و قاطعی داشته باشیم. الان من تلقیم اینه که با رشد امکاناتشون و اطلاعات بزرگی که نسبت به ملت‌ها دارن و به ضربه در هوش مصنوعی، اینا تو نقطه‌ای هستن که به نظر میاد اینو جایگزین دموکراسی میکنن. دموکراسی شکست خورده. دموکراسی یه ابزاری بود برای اینکه اراده ملت‌ها رو به نفع عرض کنم بنگاه‌های بزرگ سیاسی در جهان منحل کنن. همین بود، چیز غیر از این نبود که دموکراسی ابزار انحلال اراده ملت ها در بنگاه های بزرگ و کمپانی های بزرگ سیاسی است، چیز دیگه ای نیست. این الان شکست خورده، هم قبول دارن ایدئولوژی امریکایی که رکنش دموکراسی بوده شکست خورد دیگه. شما مدلش رو توی اینکه آقا تو یکی از دستاوردهای مقاومت 15 ماه همین بود که خیلی از رفت آروش سرمایه گذاری میکنن، میگه بحث از تمدن غرب دیگه نکنید، تمدن نیست، چه دموکراسیه؟ هیچ کس نیست ندونه که همه اروپا و به اسطلاح متمدنین عالم پشت سر اسرائیل بودن تو این توحشش، تو نسل کشیش، کودک کشیش، درسته؟ یه همه میدونن. خب ببینید، ما الان توی چنین شرایطی هستیم که دشمن ممکنه به جای دموکراسی از این امکانات جدی استفاده کن، ما باید به هوش باشیم، مداخله کنیم، منفعل نباشیم. الانم صحنه مداخله است. بنابراین این یه مسئله است. ما باید حواسمون جمع باشه. دشمن جنگ نرم میکنه با ما. عرض کردم این یکیشه. ولی یکی از مهمترین مسائل ما در مقیاس ملی که تو جنگ نرم دشمن ازش استفاده میکنه، بس الگو توسعه است. یکی از ابزاری که عرض کنم دشمن مقاومت ها رو باش خونسا میکنه، غرب به خصوص،
بله،
و عرض کنم قیام ها رو باش خاموش میکنه، تمنای توسعه ایجاد میکنه و در کشور ما هم یه جریانی هستن که دوچار این تمنا شدن و به خاطر تمنای توسعه دست از مقاومت برمیدارن. حالا باید بحث بکنیم که اصلا طرح اونا پیروزی نه. ما در حل مسئله داخل ایران که مهمترین مسئله درون کشور ما، الگوی اداره کشوره،
درسته،
ما دو تا الگو بیشتر نداره، یکی الگوی توسعه است، یکی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی که پیشنهاد حضرت آقاست. دو تا پیشنهاد بیشتر نیست، اگر هست کسی میشناسه بفرمایید. هر کدوم اقتضائاتی دارن. منتها من دو سه نکته رو سریع عرض بکنم.
بله.
که ما وقتی میخوایم تعیین تکلیف کنیم برای برنامه اداره کشور و طرح حکمرانی کشور، چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. یک، ما نمیتونیم اداره کشورمونو منفصل از مسائل جهانی حل و فصل کنیم. مسائل داخل کشور ما باید با ارتباط با مسائل جهانی حل و فصل بشه. نمیتونیم اداره کنیم کشور بدون ملاحظه اون. این نکته اول. بنابراین اتفاقاتی که در جهان میفته ما باید بهش توجه داشته باشیم. دو، نمیتونیم مسئله کشورمونو بدون ظرفیت ملت ایران و ظرفیتی که ظرفیت جبهه مقاومت است طراحی بکن. نباید ظرفیت خودمون رو نادیده بگیریم. اگر خدا متعال به یه ملتی ظرفیت بزرگ داده، باید در طراحی حکمرانان مورد توجه قرار بگیره. من معتقدم ظرفیت ملت ایران حالا ظرفیت فوق‌العاده بزرگی است که عرض می‌کنم. سوم مسئله اینه که ما باید با غرب فرنگی تعیین تکلیف کنیم. بگیم ما بالاخره ما غرب سیاسی باش تعیین تکلیف کردیم. میپذیریم غرب فرنگی یا نمیپذیریم. فناوری‌های غرب، علم غرب، ساختارهای غرب، سبک زندگی غرب، بنیان‌های ایدئولوژیک غرب رو چقدر میپذیریم؟ موضع باش بگیریم. میپذیریم. یه جریان عرض کنم غرب‌گرای فریفته غرب بدخیم در دنیای اسلام و در ایران هم از قبل از مشروطه بوده تا الان هم هست.
بله.
کار با اونا ندارم. اونا که تعیین تکلیفشون معین. اونا میگن از مغز سرتونو که ما پا ما باید غربی بشه. اسلام بعد اسلاممون هم کنار بذاریم، فرهنگ ملیمون هم کنار بذاریم. همه هویت تاریخی ملی خودمون ازش رفعیت کنیم، منحل بشیم تو فرآیند توسعه جهان. با اونا بحث ندارم. ولی رویکردهای دیگه‌ای هم هست. این باید تعیین تکلیف کنیم. تو با تو پنجره عرض کنم توسعه وایستادن و تعیین تکلیف نکردن این کشور رو دچار بحران میکنه. با این تعیین این پس من حداقل این سه نکته رو میگم.
درسته.
که ما اگر هر طرحی داریم میخوام ببینیم ما آینده کشورمون بعد به سمت توسعه حرکت کنیم یا به سمت الگوی پیشرفت اسلام.
این یک تصمیمیه که مسیر رو اونوقت برای ما
مسیر رو من. ولی این تصمیم باید با توجه به این امور با امور متعدد دیگه من چند تاشو عرض کردم. ببینید من از اولی شروع کنم. ببینید نظم کنونی جهان در حال تغییر. حالا تحت تأثیر چه عواملی است؟ من معتقدم عمدش انقلاب اسلامی. عنایت فرمودید. مسئله ما مسئله تغییر نظم بوده. داریم به نقطه تغییر نظم میرسیم. اجازه بدید من یه بیانی از حضرت آقا بخونم.
بله.
حیفم میاد این رو نخونم که میگم جز سهل پنداری هایی که نسبت به انقلاب اسلامی میشه مسائل انقلاب اسلامی کوچک دیده میشه. حضرت آقا در جمع دیدار فرماندهان سپاه هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 26/6/92 26 شهریور 92.
بله.
فرمانده که ما بیاییم چالش انقلاب را فرو بکاهیم به چالش های سیاسی و خطی و جناحی و مقابله زید و عمرو رو مقابل زید و عم با یکدیگر این سهل نگری است، مسامحه است، سهل انگاری است. چالش انقلاب اینها نیست. این که یک خط سیاسی یک جریان سیاسی با یک جریان سیاسی دیگر دعوا دارند یا زیدی با امری اختلاف دارد اینا چالش انقلاب نیست. چالش اساسی انقلاب عبارت است از این که انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرده. نمیگوییم انقلاب از اول با مخاطب قرار دادن کل بشر آمد. نه، انقلاب اسلامی ایران بود، متوجه مسائل ایران بود، متوجه ایجاد تغییرات بنیادی در ایران بود. اما زبان این انقلاب و پیام این انقلاب پیامی بود و زبانی بود که نمیتواند و نمیتوانست به طبع حال در مرزهای ایران منحصر بماند. یک مفهوم جهانی، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد که هر کسی در دنیا آن را بشنود احساس میکند که به این پیام دلبسته است. آن پیام چیست؟ اگر بخواهیم آن پیام را در شکل اجتماعی و انسانی آن در یک جمله بیان کنیم مقابله با نظام سلطه است. این پیام انقلاب است که حالا بعد اینو حضرت از تا مفصل توضیحش میدن. ببینید اون سخنرانی رو ببینید. پس مسئله ما مسئله نظم جهانه. یه نظام سلطه‌ای در جهان حاکم بوده. انقلاب اسلامی اصلا آمده مسئلهش این بوده که این نظام سلطه تغییر کنه و از مرز جمهوری اسلامی هم بیرون رفته. بله. وارد معادلات جهانی شده. فروپاشی شوروی پیش آمده که یک قطب قدرت مادی بوده. امریکا هم همه میگن دیگه اون قدرت قبل نیست، آرام آرام در حال افول در آینده.
بله.
بنابراین ببینید نظم کنونی جهان در حال فروپاشی است و حضرت آقا مرتب هشدار میدهند که مواظب باشید این نظم داره تغییر میکنه، شما در نظم حاضر باشید. من یه دو تا جمله از ایشون بخونم. ببینید در پیام حج 1402 به مسلمان ها میگن یک هشداری هم به امت اسلامی دادن. اون اینه که هشدارشونه که اگر غفلت کنیم در تراز تغییر نظم جهانی با حوادثی روبرو میشیم که برامون قابل پیش بینی نیست. ببینید هشدار دادن که اون تغییر نظم جهانی در جنگ جهانی اول تکرار خواهد شد. در جنگ جهانی اول فروپاشی عثمانی و تغییر نظم به نفع غرب و تضعیف دنیای اسلام. الان در مسیر چنین چیزی است. پس ببینید نظم داره تغییر میکنه، دوباره هم میخوان این نظم رو برای تضعیف
به نفع خودشون استفاده کنن
و تضعیف دنیای اسلام. حالا من عبارت آقا رو بخونم. وحدت بدین معناست که پیشروان سیاسی و فرهنگی در کشورهای اسلامی به گونه‌ای هماهنگ خود را آماده شرایط نظم جهانی پیشرو کنند، جایگاه شایسته امت اسلامی را در تجربه جدید جهان که سرشار از فرصت‌ها و تهدیدهاست به دست خود و به اراده خود تعیین کنند، نگذارند تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی غرب آسیا به دست دولت‌های غربی پس از جنگ جهانی اول تکرار شود. ببینید پس من از زمینه انقلاب اسلامی مسئلهش مسئله جهانی بوده،
بله.
مسئلهش تغییر به هم خوردن تعادل قوا به نفع اسلام بوده، این نظم سلطه رو قبول نکرده، با نظام سلطه مقابله کرده، این مسئله انقلاب اسلامی داره اثر میکنه. ما در داره مرحله جدیدی از نظم میشیم. میدونید کاملا جهان آماده نظم جدیده. رئیس جمهور قبلی امریکا هم بعد از طوفان الاقصی همینو گفت، گفت که در 2-3 سال آینده نظم ده آینده جهان شکل خواهد گرفت. پس این نکته، ما هر طرحی برای ایران میخوایم بدیم
درسته.
باید بدونیم که نظم جهانی در حال تغییر است، معطوف به نظم کنونی جهان نباید باشه. ما اگر در معادلات نظم جهانی حضور نداشته باشیم، نظام سلطه برامون تعیین تکلیف خواهد کرد و نظم کنونی در حال تغییره. در نظم آینده جهان هم اگر نه فقط ما مسلمون ها به خودمون نیاییم، اونا نظم رو بر علیه ما خواهند بست. یه نکته. نکته دومی که در باب عرض کنم باید عرض بکنم، پس بنابراین اگر ما بخوایم ببینیم ما در با ایران چه باید بکنیم، ما الان بریم با غرب بسازیم، نظم جهانی رو قبول کنیم، ذیل نظم جهانی کنونی مسائل خودمون رو حل کنیم، من از این اول بدونیم حتما مسائل ما در ارتباط با جامعه جهانی حل میشه، ولی باید بدانیم که این نظم کنونی در حال زواله، نظم جدید در راه. تو این نظم جدید ما باید مداخله کنیم و موازنه رو به نفع اسلام تغییر بدیم تا مسائل داخلی خودمون رو حل کنیم، و الا همه مسائل ما رو اونها باز دوباره به نفع خودشون حل خواهند کرد. این چیزیست که در طرفداران الگوی توسعه حرفی براش نداره.
درسته. البته آقای میرباقری طبق همین الگوی توسعه غربی هم ما بریم و با غرب بشینیم و مذاکره هم بکنیم و بپذیریم، اتفاقی که میفته اضمحلال نه جمهوری اسلامی ایران، ایرانه.
ببینید اون سخن دومه،
بله.
که ببینید در نظم آینده اگر ما مداخله نکردیم اصلا اینا ایران متحد به رسمیت میشناسن؟ هرگز نمیشناسن. اولا ببینید در آینده پژوهی نسبت به آینده جهان،
بله.
آینده پژوهی متعددی وجود داره، هم آینده پژوهی علمی هم تخیلی. دیدید در هیچ کدام از این آینده پژوهی ها دیگه جهان بر محور دولت ملت ها به این کیفیت کنونی تصویر نمیشه. بنابراین که خیال کنید اونها این دولت ملت به رسم حالا بر مدار شهر پایدار و یا طرحهای دیگه‌ای که دارن، بنابراین اینجور نیست که شما بگید ما با جهان می‌بندیم ایران، نه، اونا ایران متحد رو اصلا دیگه قبول ندارن. این هم یه مسئله مهمه که ما بهش توجه کنیم، که ما می‌خوام بگیم بر حل مسئله ایران می‌خوام ایران رو به توسعه برسونیم. من میگم چه جوری؟ با هم‌آوایی با نظم کنونی. این نظم در حال زوال، پذیرش نظم آینده ایران متحدی اونا دیگه قبول ندارن در نظم آینده جهان.
درسته.
مداخله در نظم جهانی می‌کنید میشه ایده دوم، دیگه ایده توسعه نیست. این مسئله. دوم مسئله ظرفیت ملت ایران. ببینید بعضی حاضر نیستن ظرفیت ملت ایران رو قبول کنن، که یه نظریاتیش ببینید نمیتونه افزایش ظرفیت جغرافیا رو با ایدئولوژی بپذیره. نمیتونه بپذیره وقتی ملت ایران تولد جدید در فضای اسلام پیدا کردن، یه ظرفیت جدید پیدا کردن. میدونید اسلام دو بال داشته، دنیای اسلام در دو منطقه گسترش پیدا کرده، در روم، رومو فتح کرده و ایران. اون چه که در ایران آمده مکتب اهل بیت، به خصوص با هجرت امام رضا علیه السلام، اتفاقاتی که افتاده که حالا مفصل بحث شده، ایران شده یه ایران اسلامی با قرائت اهل بیت علیهم السلام. و این یه ظرفیت تاریخی داره در کل دنیای اسلام، به ویژه در این مکتب و در این کشور یه ادبیات مقاومتی شکل گرفته. این فرهنگ مقاومتی که در کشور ما شکل گرفته سه رکن اساسی داشته. یه رکن مقاومت که تو فرهنگ ما هست، کوتاه بگم، اینه که ملت ما اون جهاد کبیر نبی اکرم رو پذیرفته. جاهد الکفار و المنافقین، لا تطع الکفار و المنافقین و جاهد هم به جهادن کبیر رو. که است آقای موقعی لطیف توضیح میدن که این جهاد کبیر همون نپذیرفتن نظم منافقین و کفاره. کفار و منافقین یه طرحی دارن، این که مسلمونا تو اون طرح منحل نشن یه جهاد کبیر میخواد. حضرت این جهاد کبیر رو شروع کردن، اهل بیت این جهاد کبیر رو ادامه دادن، ملت ایران وارد این جهاد کبیر شدن. اول رکن فرهنگ مقاومت منحل نشدن تو دستگاه رقیب. ملت ایران در مقابل فرهنگ اموی تسلیم نشده، در مقابل فرهنگ عباسی، اینا دو تا امپراتوری بزرگ بودند، در مقابل امپراتوری عثمانی تسلیم نشده، در مقابل عرض کنم حمله مغول ها و اتفاقات بزرگ تسلیم نشده. ملت ایران به حدی بزرگ است که به نظر من فریفته توسعه هم نیست، تا چه رسد نمایشگاه توسعه و توسعه فانتزی. اونی که شما تو منطقه میبینید تو قطر توسعه نیست، نمایشگاه توسعه است. توسعه اصلش توسعه انسانی است. کجا بافت انسانی این مردم عوض شده به طوری که خودشون بتونن تمنا به اصطلاح جزء نخبگان توسعه باشن؟ مثلا اینجوری نیست. چه توسعه با انتقال تکنولوژی که توسعه واقع نمیشه که. توسعه اصلش تحول بافت انسانی به نفع توسعه است. این رکن اصلیشه. اینا نمایشگاه توسعه است. حتی ترکیه هم نمایشگاه توسعه است. کجاش توسعه است اینا؟ نمایش توسعه فانتزیه. عربستان توسعه فانت، کجاش توسعه است؟ غرب که اجازه توسعه واقعی نمیده به این منطقه که. اینا ملت ایران به حدی تو این صحنه مقاومت، تو جهاد کبیر، نپذیرفتن طرح دشمن، منحل نشدن، بزرگ شده، ظرفیت تاریخی پیدا کرده. میگم ظرفیت ملی ایران و جغرافیای ایران وقتی ضرب شده در فرهنگ اسلام یه ظرفیت عظیمی شده که به راحتی تمنای توسعه نداره. خب یه عده‌ای دارن، نمیگم یه عده‌ای ندارن، تحمیل چرا میکنه به ملت ایران؟ ملت ایران تمنای توسعه به خصوص توسعه فانتزی نداره. ظرفیت ملت ایران ظرفیت مداخله در نظم جهانی است، قدرت این کار رو داره. حالا این بحث پردامنه ایستا.
بله.
این ظرفیت من ظرفیت تاریخی است، انباشت ظرفیت ایران قبل از اسلام و تولد در فضای فرهنگ اسلام ظرفیت ایجاد کرده. خب این ظرفیت رو کسی نادیده بگیره بعد برای ایران طرح بده، یعنی طرحت نشکست میخوره. ملت ایران مثل ملت کره جنوبی تمنای اون توسعه اون شکلی رو نداره، تمنای ژاپن هم نداره، تمنای بزرگتری داره. ملت ایران برای خودش رؤیا داره، برای خودش یک تصویر بزرگ داره. رؤیاش رؤیا آمریکایی نیست، جهان مطلوبش جهان آمریکایی نیست، بلکه یه جهان مطلوب دیگه، معطوف به ظهور به یه عالم بزرگتری دنبال میکنه. ببینید برای این ملت اگه میخواید برنامه ریزی کنید، بعد بدونید متناسب با ظرفیت این ملت باشه. اگر میخواست توسعه فانتزی رو قبول کنه، خب زمان پهلوی قبول میکرد دیگه، عنایت میکنید. بنابراین اینم نکته دوم. من معتقدم در این طرح توسعه که عمدتاً این طرح توسعه من به نظرم میاد که این طرح توسعه بیشتر دنبال این است که مسائل ما رو در ارتباط با نظم جهانی حل بکنه. عرض کنم این کلان روایت عمده مسائل داخلی به خصوص اقتصادی ما رو در پرتو وابستگی به مناسبات مالی و اقتصادی و صنعتی جهان میخواد حل بکنه. مثلا در ارتباط او مورد بررسی قرار میده. من میگم، من نمیگم باید ارتباط با جهان نداشته باشیم، باید این مسائل نبینیم.
درسته.
ولی اینکه بخوایم همه چیز خودمون رو در ارتباط با مناسبات مالی جهان و صنعتی جهان حل کنیم، این رویکرد شکست خورده است. این به یه توسعه فانتزی ختم میشه، ملت ایران هم طالب این اونم در ایران تحقق نخواهد یافت. ایران ملت ایران مطالبه چنین چیز از کنم غیر فاخری رو ندارن. بنابراین دو تا مسئله که عرض کردم، ما وقتی میخوام بگیم آقا حل مسئله ایران بخوایم کنیم، بریم با جهان ارتباط پیدا کنیم، حتما ما با جهان باید ارتباط پیدا کنیم، حتما باید معادلات جهانی رو بفهمیم، حتما در ارتباط با معادلات جهانی باید برنامه‌ریزی کنیم، اما معادلات کنونی رو به رسمیت بشناسیم، معادلاتی که در حال به هم فرو باشیه، نظم آینده جهان رو بدون مداخله خودمون به رسمیت بشناسیم، یا ظرفیت ما ظرفیت مداخله در نظم آینده است، مبتنی بر کشور خودمون هم میسازیم. پس هم نظم جهان رو باید ببینیم در حال تغییره،
بله.
ما در نظم آینده چه کاره ایم؟ اگر میخواد بپذیرید تعریف کنه از نظم دارن دیگه، اصلا این الگوی توسعه برای ایران متحد اونجا جایی نداره. اگر میخواد نپذیرید باید بگید چجوری مداخله میکنید و ظرفیت ملت ایران رو چه میبینید، ظرفیت مداخله در فرایندهای جهانی میبینید، میتونه مداخله کنه به طوری که به قدرت برسه، اونطوری که حضرت امام میگفتن که مسائل ما رو به نفع خودشون حل نکنن، یا نمیتونه برسه. و سومش هم از کردم تا این تکلیف با غرب فرهنگیه، ما نه غرب ستیزیم مثل داعش، نه غرب پوریزیم مثل میخواییم منزوی بشیم، انقلاب اسلامی آرمانش نیست، نه غرب پذیریم نه غرب گزینیم که دخول لوبیای سوا کنیم، ما یه تمدنیم. به تعبیر من مشاهد متحری، تمدن در مقابل تمدن دیگه
بله.
مثل یک موجود زنده تغذیه میکنه و او رو تو قوای هاضمه خودش هضم میکنه. ما میخوایم اینجوری از تمدن، میخوایم به قله های تمدن برسیم، هضمش کنیم، عبور کنیم، تمدن خودمون رو بسازیم. نمیخوام اون تمدن رو از کنم بیام دستکاریش بکنیم که ویرایشش بکنیم، میخوام هضمش بکنیم. اصلا مسئله ما اینه و ما این ظرفیت رو داریم و دشمن ما رو با این ظرفیت میشناسه، دوستان نمیشناسن، آدم از این نگرانه. وقتی در آغاز قرن جدید حمله نظامی به دنیای اسلام و غرب آسیا رو با ایده نظم جدید و طرح خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ شروع کردن، مسئلهشون همین بود که آقا دوران برخورد تمدن هاست، دو تا تمدن مهم اسلام به پرچمداری ایران، لیبرال دموکراسی به لیدری امریکاست. جنگشون هم ایدئولوژیک بود کاملا، دانشمندان خودشون گفتن ما برای ایدئولوژی امریکایی میجنگی، درسته؟
بله.
خب ما اینو برای ایران به رسمیت بشناسیم، اونا میگن اینا رقیب تمدنی ما هستن و میتونن تمدنی به جهان عرضه بکنن. من از توینبی موقعی، من قدیم ها میخوندم از آثارش، گفته بود تنها فرهنگی که میتواند در جهاز هاضمه خودش فرهنگ غرب رو حذف کنه اسلام. ما این رو به رسمیت بشناسیم، اونا میگن رقیب تمدنی ماست، نظم جهانی داره تغییر میده، تمدن جدید میاره، ما میگیم تلاش کنیم که ما رو به رسمیت بشناسن، ما رو تو فرآیند توسعه بریم اسناد 17 گانه 20 زودتر امضا کنیم که از قافله جهانی جانمون، قافله در حال فروپاشی، نظم در حال زوال. نمیگم البته زوالش یه روز و دو روز است، این
بله.
از کردم حوادث بزرگ زمانش هم زمان بزرگی است، ولی دوره افول این نظمه. و برای من هر زمینه ما چاره ای نداریم جز این که بریم دنبال الگوی پیشرفت اسلام ایرانی با امکاناتی که داریم، با تکیه به ظرفیت‌های داخلی خودمون، که از آخر اخیرا میگفتن که خیلی از کنم یه جریان‌های محققی که به خصوص در بین جوانان ما هستن، اونا معتقدن نظر علمی ما به تکیه به ظرفیت داخلی میتونیم به مثلا پیشرفت 8 درصدی برسیم، رشد 8 درصدی قابل
بله.
حالا بعضیشون که بالاترم میگن، من با بعضی از دانشمندان حوزه اقتصاد اینا که صحبت کردم، اونا معتقد به بیش از این هم هستن. حالا اون بحث علمیه بین خودشون باید بحث بکنن، من متخصص اقتصاد و توسعه مصطلح نیستم، ولی اینجوری نیست که یه مسئله وجود داره نمیشود، نه خیلی از متفکرین هم میگن میشود، بالای 8 درصد میشود، ظرفیت‌های ملی ما ظرفیت‌های بزرگی است. البته میگم حتما ما باید از گسترش ظرفیت منطقه‌ای خودمون، جهانی خودمون است. اتفاقا من این چیزی عرض بکنم، من مرزم میاد الان
دو سه دقیقه فرصت داره.
حالا ببین من الان چی بگم، مثلا کاملا به ذهنم میاد الان شرایطی است که ما به سرعت باید پیمانهای جدید ایجاد بکنیم، چون نظم گذشته در حال فروپاشیه، پیمانهایی که شما بنشون میگذارید در نظم آینده میتونه مداخله کنه. علاوه ما باید دنبال گسترش روابط باشیم، اما خیال کنیم مسائل مردم ایران حل میشه، ولی این نیست. بله، یه قرائت امریکایی از اسلام وجود داره که غرب و محور میدونه، بله. نظام سرمایه‌داری هم اصل میدونه، میخواد یه نظام سرمایه‌داری وابسته از طریق اتصال به سرمایه‌های جهانی و صنعت جهانی درست بکنه. این بدون پذیرش نظم کنونی و مذاکره متوازنه در مقابل امریکا ممکن نیست. البته اگر ما به یه موضع قدرتی برسیم که امریکا سر تسلیم فرود بیاره در مقابل حق، من قبول نمی‌کنم اونجا آقا بفهمم ما مذاکره نمی‌کنیم، ولی این امریکا امریکایی نیست که در مقابل حق تسلیم شده باشه. این امریکایی است که هنوز آیات سوره مبارکه انفال ملاحظه کردین، فهمت اگر خوف خیانت داری فهم بذارن علی سبا عهدشون رو بهشون برگرد. وقتی میشه آدم پای عهد بیسته مطمئن باشه اینا خیانت نمی‌کنن. پیداست این آدمی که اومده پاره کرده عهد قبلی و میگه به عهد ببند، سر چی عهد ببندیم با تو؟ قرآن میفهمد که قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، سران کفر جز قدرت نمیفهمن، عهدشون بر اساس قدرت. لذا اسلام میگه برید اگه نگرانید. این بعد از آیات سوره جنگ بدر را که مسلمان در موضع قدرت هم نیستن و حسب ظاهر تازه تو جنگ بدر پیروز شدن و هنوز قریش قدرت داره. قرآن میفهمد که اگر نگران شدید که اینا عهدشون رو به هم بزنن، عهدشونشون برگردونید، برید اعداد قوه بکنید. وقتی به یه نقطه رسیدید که اونا تسلیم شدن در مقابل حق، وقت شما هم تسلیم حق باشید، عنایت میکنید. بله. منم قبول دارم بسیار باید هوشمندانه عمل کنیم، باید الان از آن الان فضای عقلانیته، به دقت با عقلانیت با هوشمندی، اما بدانیم ظرفیت ملت ایران، ظرفیت جبهه مقاومت، ظرفیت اسلام با وضعیت کنونی، ظرفیت مداخله در فرآیندهای جهانی است. نباید بذاریم نظم جهانی بر علیه ما دیکته بشه و ما توسعه غربی رو قبول کنیم. بله، تفکر اسلام و آمریکایی همینه، تفکر سرمایه‌داری همینه. سرمایه‌داری وابسته دنیای اسلام همینجوری فکر میکنه، تو کشور ما هم اگه شکل بگیره همینجوری فکر خواهد کرد.
بسیار عالی.